أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب در جلسه قبلی ما دو تا موضوع رو یه سری توضیحاتی برش داشتیم. توضیح اولی که داشتیم در رابطه با مسائلی پیرامون علوم حدیث و ارتباط حدیث با اهل بیت که این احادیث چطوری به اهل بیت اتصال پیدا کردند و صحبتهایی تحت عنوان اصول و کتبی که در زمان اهل بیت نوشته شده بود صحبتهایی انجام شد. و صحبت دوم، محور دوم بحث در رابطه با خدمت شما عرض کنم زندگی مرحوم شیخ کلینی محدث بزرگوار و مسافرت ها و اساتیدی که داشتن، روش هایی که ایشون داشتن و مسائل از این قبیل بحث و بررسی شد. در این جلسه در رابطه با اصل بحثمون در رابطه با توضیح خود کتاب شریف کافی هستش، ولی از باب اینکه الکلام یا جرح الکلام یا برای توضیح بیشتر کتاب کافی و یا اینکه مثلا عزیزان یه اطلاعاتی داشته باشند اینا، ما یه دورنمایی از کتب اربعه خدمت عزیزان میگم که هم یه اطلاعاتی در دست ما باشه و هم اهمیت کتاب شریف کافی برای ما یه مقداری بهتر مشخص بشه. کتب اربعه از کتب چهار کتب بزرگ شیعه است که بر اثر اهمیتی که اینا داشتند یه مقداری نمود بیشتری از نسبت به کتب دیگه داشتن. اگرچه ما کتب دیگه علمای شیعه، کتب فقهی، کتب روایی و کتبی از این قبیل رو تضعیف نمی کنیم، سطحشون پایین نباید باشه، ولی خب عظمت اینها رو می خواهیم بیان کنیم و اهمیت اینها در رابطه با این موضوعی که داشتن ما یه مقداری توضیحاتی رو بدیم. یکی از کتب اربعه کتاب من لا یحضره الفقیه هستش. این کتاب از مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه هستش که ایشون در شهر قم به دنیا اومدن و قبرشون هم الان در شهر ری تهران هستش. تاریخ وفاتشون سال 381 هستش، تقریبا میتونیم بگیم دوروبر 51-2 سال بعد از مرحوم کلینی از دنیا رفتن. پدرشون همزمان با مرحوم کلینی از دنیا رفتن، پسر که مرحوم شیخ صدوق باشه تقریبا 51-2 سال بعد از خود مرحوم کلینی از دنیا رفته. موضوع کتاب من لا یحضر، موضوعش انحصاراً فقه. اینا رو من عمدن تذکراتی رو هم میدم که توی بحث خود اصول کافی که بخوایم وارد بشیم کارش دارم اینا رو. موضوع کتاب من لا یحضر فقه، تعداد روایاتش هم 6000 تاست، تقریباً 660 تا باب داره. 660 باب تقریبی، اینا حالا شاید مثلا 4-5 تا کم زیاد بشه، 660 باب، 6000 روایت. این آماری که دارم میدم کارش دارم. انگیزه تألیفش رو هم ایشون میفرماد یکی از شیعیان کتاب محمد ابن زکریای رازی در علم طب به من نشون داد که اسمش من لا یحضره الطبیب بود. ایشون میفرماد مرحوم شیخ صدوق یکی از شیعیان کتاب محمد ابن زکریای رازی در علم طب رو به من نشون داد به اسم من لا یحضره الطبیب که در علم طب بود. من لا یحضره الطبیب یعنی کسی که طبیب پیشش حاضر نیست، مریض شده طبیب ندارد، یه کتابی نوشته به این اسم که اگه کسی دکتر نداره خودش بتونه دکتر خودش باشه. برای همین محمد ابن زکریای رازی در علم طب یه کتابی رو به این اسم نوشته، من لا یحضره طبیب. بعد شیخ صدوق میفرماد این شیعه و این دوست من به من گفت چه خوب بود شما هم در بحث علم فقه یه همچی کتابی می نوشتی، که خب مثلا در یک منطقه یک شیعه کسی استادی فقیهی مجتهدی کسی در کنارش نیست بتونه خودش احکام خودش رو چیکار کنه به دست بیاره. خب قدیم که مثلا الان امکانات و ارتباطات و از این مسائل نبود، خب احتیاج به اینا بیشتر پیدا می شد. مرحوم شیخ صدوق کتابی تحت این عنوان نوشته، من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که فقیه و مجتهد کنارش نیست اگر بخواد احکامشو به دست بیاره بتونه از این کتاب به دست بیاره، و این کتاب منحصراً برای فقه داره صحبت میکنه. اگرچه خب بعض از مسائل فقهی خدمت شما عرض کنم که موضوعات دیگه هم برایش مرتبط میشه، موضوعات اخلاقی، موضوعات اجتماعی، موضوعات تاریخی، موضوعات دیگه اینا بهش مترتب میشه، ولی موضوعی که ایشون داره پیگیری میکنه در این کتاب فقهه. خب این اطلاعات رو در دست داشته باشید. دوم کتابی که در کتب اربعه نام میبریم کتاب تهذیب الاحکام برای مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه، که این کتاب رو مرحوم شیخ طوسی در سال 410 در سن 25 سالگی شروع کرده، که این رو مثلا باید ما یکم خجالت بکشیم دیگه، ایشون در سن 25 سالگی شروع کرده، ما در سن 40 سالگی هنوز دا کتابش باز نکردیم. شیخ طوسی از سال 410 شروع میکنه که سن 25 سالگی داشته، چون ایشون متولد 1385 یعنی 4 سال بعد از شیخ صدوق، تاریخ وفاتش هم 460. این آمار رو عمدن دارم خدمت شما عرض کنم که کارش داریم. شیخ طوسی، مرحوم طوسی تقریبا 5 سال بعد از وفات مرحوم شیخ صدوق به دنیا میاد و در سال 460 از دنیا میره، تقریبا در سن 75 سالگی، 60 سال اینور و 15 سالم اونور، در سن 75 سالگی از دنیا میره. موضوع کتاب تهذیب باز انحصارا فقهه، و این کتاب شرح کتاب المغنعه از شیخ مفیده، که کتابش رو اگه عزیزان باز کنن میبینن یه تیکه کلام میفرماد، اگه اشتباه نکنم میفرماد قال استادش همچی یه چیزی میگه، قال استادون شیخ مفیدی هم چیزی میگه، کلامش رو مطرح میکنه. چون کتاب مرحوم شیخ مفید حالت رساله داره، المغنعه حالت رساله مانند دیگه، فقط احکام رو میگیرد میشه جلو میره جلو، برای همین مرحوم شیخ طوسی این کتاب رو برمی‌داره، المغنعه رو در تحت فرمایشات و ذیل فتاوای مرحوم شیخ مفید فتاوای ایشون رو شرح می‌کنه و روایات و آیات و استدلال‌هایی که برای این فتوا هست تبیین می‌کنه. و خب کتاب طهارت و صلات رو در زمان حیات خود شیخ مفید شرح میکنه، بقیهش رو بعد از زمان وفات شیخ مفید شرح داره. تعداد ابواب کتاب تهذیب 393 تا باب داره، تقریبا 13590 13600 روایت داره، 13600 روایت داره. دقت کنید 393 تا باب 13590 روایت. خب از اهمیت کتاب تهذیب برای عزیزان اگه بخوایم بگیم، مرحوم شیخ طوسی برای تألیف این کتاب یعنی کتاب تهذیب دو تا کتابخانه بزرگ، یکیش که از سید مرتضی بود که استاد ایشون بود، که خدمت شما عرض کنم که 80,000 کتاب درش بود، و کتابخانه شاپور که برای منطقه کرخ بغداد بود که این کتابخونه رو تأسیس کرده بودن، این بیش از 80 هزار جلد کتاب داشت، شاید مثلا 100 هزار جلد کتاب اینا داشت. مرحوم شیخ طوسی این کتابخونه رو در اختیار خودش داشت. خب بعد از کتاب تهذیب، مرحوم شیخ طوسی یه کتاب دیگه نوشت که اومد جزء کتب اربعه. پس با این توصیفات معلوم میشه که کتب اربعه سه تا مؤلف بیشتر نداره. یکیش کتاب کافی از مرحوم کلینی، من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق، استبصار و تهذیب از شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی کتاب استبصار رو بعد از کتاب تهذیب مینویسه، بعد از کتاب تهذیب کتاب استبصار رو مینویسه. و ایشون خودش در اول علت تألیف رو نگم، من یه توضیحات اولش بدم. کتاب استبصار رو بعدش مینویسه، تعداد روایاتش 5511 تاست. خیلی راحت میتونید حفظ کنید، کتاب استبصار 5511 میشه 5511 تا روایت داره. 2 تا 5 2 تا 1 55 11 مثل شماره تلفن میتونید حفظش بکنید. خب مرحوم اینم، این کتاب هم موضوعش فقهه ولی با کتاب تهذیب فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ کتاب تهذیب میاد از طهارت تا حدود و دیات بر اساس کتاب المغنعه فتاوای مرحوم شیخ مفید رو میاره، زیرش روایات رو میاره. ولی کتاب استبصار مبناش تبیین مسائل فقهی نیست. اصل کتابش هم الاستبصار فی مختلف من الاخبار، روایت هایی که در هر باب به صورت زد و نقیض متناقض اختلاف بین روایات هست، اینا رو میاد از باب تعادل و تراجیح جمع بین روایات. اصلا اسمش پیداست، استبصار فی مختلف من الاخبار. اخباری که با هم اختلاف دارن، یعنی ظواهر این روایت با هم ضدیتی دارن، اینا رو میاد ضدیتش رو برطرف میکنه. مثلا میفهمد این عامه، این خاصه، این خواستم خدمت شما عرض کنم که این مطلقه، این مقیده، این حاکمه، این محکومه، این وارده، این مورده، مسائل از این قبیل. میاد چکار میکنه؟ روایت رو جمع بین روایات میکنه، یا مثلا موضوعش رو تبیین میکنه. این روایت اگه میبینی ظاهرش با هم اختلاف دارن، موضوعش اصلا دو تاست، تفاوت بین موضوعها قرار میده، احکام این روایات از هم جدا میشه، میگه این روایت با این اختلافی ندارد، این برای یک موضوع، این برای یک موضوع دیگری، و مسائلی از این قبیل. میاد جمع بین روایات و رفع اختلاف بین روایات میکنه. خب این کتاب هم تقریبا 5511 تا روایت داره که خود مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتابش بیان میکنه، میفرماید من در این کتاب 5511 تا روایت بیان کردم. چرا این کتاب رو مرحوم شیخ طوسی نوشت؟ میفرماد من وقتی کتاب تهذیب رو نوشتم، این کتاب رسید به دست علما و اهل فن فقه و اجتهاد و مسائلی از این حرفا. میگه این خب توی کتاب ملای، در کتاب تهذیب ما که روایات رو زیرش آورده بودیم، یه سری روایات زد و نقیض هم بود دیگه، ما اینا رو حل و فصلش کرده بودیم ولی به صورت این موضوع حل نکرده بودیم که بیان قشنگ رسما بیایم حل و فصل بکنیم اینا. و حتی علما کتاب‌های دیگه فقهی هم نگاه می‌کردن، می‌دیدن در کتب فقهی روایات زد و نقیض زیاد پیدا میشه. بر همین به من گفتن جناب من آقای شیخ طوسی، اگه میومدید یه کار میکردید خوب بود، و میومدید یه کتابی رو مینوشتید تحت این عنوان که اختلاف بین روایات رو برای ما برطرف کنه. بر همین میگه من سعی کردم اومدم کتاب استبصار رو نوشتم، کتاب استبصار رو تألیف کرده. موضوع کتاب هم عرض کردم، کتابی است که احادیث زد و نقیض رو داره بررسی میکنه. بر همین کتاب استبصار به تنهایی به درد فقیه نمیخوره، چون کامل نیست.
ایشون خب ممکنه در بعضی از روایات روایت متناقض نداشته باشه، خب ایشون ذکر نمیکنه دیگه، فقط روایاتی که با هم ضد و نقیض هستن بیان میکنه. خب تا اینجا ما کتاب من لا یحضر رو برای عزیزان توضیح دادیم. کتاب تهذیب به ترتیب دارم میگم، من لا یحضر اولی، تهذیب دومی، استبصار سومی. توضیحاتی را ما در این رابطه دادیم، حالا بیایم سراغ کتاب اصول کافی و ببینیم این اطلاعاتی که در کتب اربعه ما خدمت عزیزان ارائه کردیم در توضیح کتاب کافی چه ثمری برای ما خواهد داشت. خب بیایم سراغ کتاب اصول کافی. اما کتاب اصول کافی ما یه سری اطلاعاتی رو در رابطه با زندگی مرحوم کلینی خدمت عزیزان ارائه کردیم، دیگه تاریخ تولد و وفات و مسائل از این قبیل رو بیان نمی کنیم. فقط خدمت شما عرض کنم که علت تألیف این کتاب رو من خدمت شما عرض کنم. اگه عزیزان کتاب اصول کافی در دستشون باشه، مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی که اگر من اینجا پیدا بکنم خدمت عزیزان دو تا جملش رو بخونم خیلی خوب میشه. آها بله، مرحوم کلینی در کتاب کافی، مقدمه کتاب کافی تقریبا وسطای مقدمه ایشون میشه، آره تقریبا وسطای مقدمه ایشون میشه، که من یه عبارت کوچیکشو برای عزیزان میخونم که اگر عزیزان خواستن برن مطالعه داشته باشن نگاه بکنن بتونن به دست بیارن. ایشون تو اینجا علت تألیف رو اینجوری بیان میفرماد، میفرماد اما بعد، فقط فهمت یا اخی ما شکوت من اصلاح اهل دهرنا علی الجهاله. خدمت شما عرض کنم، میفرماد که من شکایت شما رو به دست آوردم، که شکایت شما این بود که اصلاح مردم زمانمون که بر جهالت هستن، مردم حیرانن سرگردانن. امام زمانش خوب در اول غیبت صغران بود، مردم هنوز تجربه غیبت رو نداشتن، این شیعه اهل بیت اومده بود که این شکایت رو کرده بود به مرحوم کلینی که بله ما اطلاعاتی رو در دست نداریم، جهالت داریم و کسی رو نداریم، شما اگه میشه یک کتابی رو برای ما بنویسید که ما این کتاب رو در دست داشته باشیم. مرحوم شیخ کلینی میگه این شکایت به دست شما به دست ما رسید، که در طی 3-4 خط شکایت ایشون رو توضیح میده. مرحوم شیخ کلینی محدث بزرگوار تقریبا 20 سال زحمت میکشن و این کتاب خدمت شما عرض کنم که کافی رو می نویسن. و اما تعداد روایات کتاب کافی رو اگه شما بخواید بدونید تقریبا 16,000 روایت توشه. خب من عمدن این آماری که قبلا خدمت شما عرض کرده بودن الان میگم. ببینید عزیزان، کتاب من لا یحضر 6,000 تا روایت داشت، ولی کتاب کافی 16,000 روایت داره، تقریبا نزدیک از دو برابر و نصف، بازم یه چیزی تقریبا دو برابر و بله میشه تقریبا دو برابر نصفی دو برابر نصفی کتاب من لا یحضر روایت داره. نسبت به استبصار تقریبا 3 برابره، نسبت به تهذیب خیلی تفاوتی نداره، چون تهذیب 13,500 تا روایت داره، این 16,000 تا، تقریبا بازم 2-3,000 تا. خب این یه اهمیت کتاب کافی بود که عزیزان بدونن بد نیست. و بحث بعدی در رابطه با کتاب کافی، کتاب کافی تقریبا 35 تا کتابه، چون مرحوم کلینی میاد اول توی تقسیم کلی کتاب کتاب میکنه، بعد از کتاب میره وارد ابواب میشه، مثلا کتاب الحجه، کتاب التوحید، کتاب العقل والجهل، کتاب العلم، کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب کتاب. حالا که مثلا میاد تو کتاب مثلا علم، می‌نویسه مثلا باب فضیلت علم، باب فضیلت علما، احترام عالم، مثلا وظایف عالم، میاد که باب بابش بکنه. 35 تا باب داره، ببخشید 35 تا کتاب داره، که هر کتاب خودش تقسیم به ابواب میشه.
البته یه تقسیم کلی کتاب اصول کتاب کافی داره که به اسم اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. کتاب کافی اینجور تقسیمش کردن، اصول، فروع، روزه. ظاهرا کتاب کافی در زمان خود مرحوم کلینی این سه تا اسم رو پیدا نکرده. ما میگیم کتاب کافی اصول کافی چون در رابطه اصول دینه، فروع کافی چون در رابطه با فروعات دین و احکامه، روزه کافی هم روزه است دیگه. من یه وقت توی بانک نشسته بودم، منتظر نوبتم بودم، کتاب روزه کافی دستم بود، یه پیرمردی نگاه به کتاب من کرد و دید روش نوشته روزه کافی. یه نفس عمیقی کشید و گفت هی همه تون هنوز شاگرد مرحوم کافی هستید، روزه های اونو تمرین میکنی. آره، گفتم خدا رحمت کنه آقای کافی را، ولی این روزه کافی با اون روزه کافی فرق میکنه. اصول کافی در رابطه اصول دینه، فروع کافی مربوط به فروع دینه، روزه کافی. ظاهرا مرحوم کلینی خدمت شما عرض کنم که روایاتی که حالا یا بعداً به دستش اومده نتونست توی ابواب جایگزین کنه، یا روایاتی بوده که مثلا این روایات به باب خاصی منحصر نمی شده، توی کتاب روزه کافی آورده. روزه در اینجا معنی روزه خونی که ما میگیم نیست، این روزه معنی باغه که اصطلاحاً ما حالا بشیم کشکول. ایشون اومده باب بندی کرده، کتاب روزه کافی دیگه باب بندی نداره، همینطوری کشکولی. یه روایت میبینی برای فقه، یکیش میبینی برای عقاید، یکیش برای تاریخ، یکیش فضائل، یکیش نمیدونم احکام، یکیش طب، یکیش نمیدونم اجتماعیات، همینطور پشت سر هم میاد. ولی این تقسیم به اصول و فروع و روزه ظاهرا در زمان خود مرحوم کلینی نبوده. اسم کتاب کافی که همین کافی بوده دیگه، اصول و فروع و روزه نبوده. بعدن ظاهرا به این اسم مشهور شده، چون الان شما کتاب اصول کافی رو که برمیدارید نگاه میکنید میبینید بعضش اخلاقی، کتاب الاشره، کتاب و فضل قرآن، کتاب و ثواب قرآن، کتاب نمیدونم مثلا سله ارحام، نمیدونم فضل صدقه، چه میدونم احترام یتیم، مسائل از این قبیل میاره که اصلا ربطی به اصول دین نداره. این ظاهرا این کتاب بعدن اینجوری تقسیم شده به کتاب اصول و فروع و روزه، ولی کتاب روزه نه. کتاب روزه به خاطر اینکه این کتاب روزه اصلا کتاب روزه نباید بگیم. مرحوم کلینی خودش تو ضمن کتاب‌هایی که داره مطرح میکنه، مثلا کتاب الحجه، کتاب العقل والجهل، کتاب العلم، کتاب فضل قرآن، کتاب فلان، کتاب فلان، یه اسمی گذاشته کتاب روزه، یعنی یک فصلی که ما باز کردیم تحت عنوان مسائلی که حالت کشکول مانند ما میخوایم بیان کنیم، دیگه باب بندی نداره. این اسم کتاب روزه رو باشن گذاشتن رو جلدش. ولی ظاهرا این تقسیم بندی در زمان مرحوم کلینی نبوده. شاید عزیزان بعدن این روایت به گوششون بخوره که مشهور است، میگن کتاب اصول، کتاب کافی را، نه اصول کافی، کتاب کافی را بردن در زمان غیبت صغرا توسط یکی از نواب امام زمان علیه السلام بردن خدمت امام زمان علیه السلام، و امام این کتاب رو یه ملاحظه‌ای کردن، تبرقی کردن، یه بررسی کردن، بعد امام فرمود الکافی کافن لشیعتنا. امام زمان علیه السلام فرمودن الکافی کافن لشیعتنا. این روایت مصدری براش پیدا نیست و ثابت شده نیست. مشهوره، خیلی ها میگن الکافی کافن لشیعتنا، ولی همچی روایتی جایی به دست ما، من تا به حال همچی روایتی بهش بر نخوردم. خب این هم از این نکته. نکته بعدی که ما باید در اینجا بیان کنیم و از اهمیت کتاب کافی لحاظ میشه اینی که عزیزان نگاه کنید، شما الان خیلیاتون به شما میگن توی مدارس، تو حوزه ها یا تو دانشگاه ها، توی دبیرستان ها، اینجا میگن یه مقاله بنویسید، پژوهش بنویسید. یکی از کارهایی که در مراحل اولیه پژوهش میگن انجام بدید اینه که میگن برید یک مقدار کتابهایی که در این موضوع، خوب عزیزان اینو دقت کنن، خیلی قشنگ این نکته دقت کنن که خیلی مهمه این نکته. میگن برید کتابهایی در همین زمینه نگاه کنید. مثلا شما اگه میخوای برای، مثلا میگم برای وضوع،
برید مقاله بنویسید، میگن برید کتاب‌هایی که در بحث فقه هست فهرستش رو نگاه کنید، فهرست کتبی که تو این زمینه هست برید نگاه کنید. یکی از روش هاست دیگه، میگن برید فهرست‌ها رو نگاه کنید، این فهرست‌ها رو تقلید نکنید ولی چارچوب ذهنیتون رو تشکیل میده، یعنی ابتدا و انتهای کار رو به شما نشون میده، شما یه سیری میتونی پیدا بکنی. حالا این کتاب اینجوری دستبندی کرده، اون کتاب اونجوری دستبندی کرده، اون یکی اونجوری دستبندی کرده، شما بر اساس اینها یه چارت ذهنی پیدا میکنی، چارچوب ذهنی پیدا میکنی. حالا میگن برو چیکار کن؟ حالا میگن برو خودت یک فهرست نویسی بکن، باب بندی بکن، تقسیم بندی بکن و این کار رو انجام بده. و این نگاه کردن توی نوشتن مقاله، توی نوشتن کتاب، توی نوشتن رساله هایی که در موضوعهای مختلف، پایان نامه نمیدونم از اینا میخوای بنویسی، نگاه کردن به فهرست ها، نگاه کردن به نوشته ها، کتاب ها، بررسی اونا خیلی خیلی در موفقیت شما تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. خب اینو گفتیم برای چی؟ من در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم مرحوم کلینی کتاب کافی را از هیچ کتابی، از هیچ مقاله و رساله‌ای کپی برداری نکرده. خودش چقدر ببین این زحمت داره، یعنی انقدر باید توی این کتاب‌ها، اصول اربعه معن، کتاب‌هایی که از شاگردان اهل بیت به دستش رسیده، روایاتی که به دستش رسیده، انقدر باید غور بکنه، انقدر باید مطالعه بکنه تا این چارچوب ذهنی براش ایجاد بشه. و شما وقتی که وارد کتاب کافی میشید میبینید از عقل و جهل و علم و کتاب توحید بگیر و بیا کتاب الحجه و بیا کتاب های فقهی و برو جلو، میبینید این ابواب رو قشنگ مثل زنجیر به هم وصلش کرده. یعنی شما از اول که میخوای وارد کتاب کافی بشی، از اول دست شما رو میگیره، میبره تا اونجا، تا آخر فقه دست رو میاره بیرون. و این از اهمیت کتاب کافیه که من عمدن برای شما کتب اربعه رو نام بردم که ببینید مرحوم کلینی تاریخ وفات ایشون 329، مرحوم شیخ صدوق 381، یعنی تقریبا 52 سال بعد از مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی 5 سال بعد از شیخ صدوق به دنیا میاد که سال 460 از دنیا میره. خب ببینید مرحوم شیخ صدوق درسته کتاب ملا یحضر مینویسه، ولی از کتبی که اون وقت نوشته شده بوده خیلی میتونه استفاده بکنه. مرحوم شیخ طوسی دیگه بعد از شیخ صدوق خیلی میتونه استفاده بکنه و تقریبا در اون زمان یواش، کتاب صدوق خیلی عجیبه ها، کتاب مرحوم شیخ طوسی خیلی عجیبه، ولی شاهکار کافی رو نداره. چرا؟ چون کافی، مرحوم کلینی در کتاب کافی اولین استارت باب بندی رو میخواد بزنه و تا به حال کسی، تقریبا میتونیم بگیم تا به حال کسی کتاب باب بندی شده مثل کتاب کافی ننوشته. و این خیلی در اهمیت کتاب کافی اهمیت بسزایی داره. این از این نکته که از اهمیت کتاب کافی است. حالا ما اینجا که در معرفی کتاب کافی دیگه مجبور شدیم یه سری مقایسه هایی رو انجام بدیم، شاید یکم بحث برای عزیزان به هم ریخته که نه، ولی خب شاید یکم از جهاتی براشون یکم بررسی و دقت بیشتری بخواد. و کتاب کافی فرقش با کتاب تهذیب و من لا یحضر و استبصار و اینا اینه که اگه یادتون باشه من اونجا در کتاب من لا یحضر استبصار تهذیب هی تذکر میدادم موضوع فقه، هی میگفتم موضوع فقه، ولی کتاب کافی از اهمیتش این که جامعه و در کتب اربعه این منحصر به فرده، یعنی اولین کسی است که میاد از توحید شروع میکنه، از عقل و جهل، فضل علم، عقل و جهل شروع میکنه، میره تو بالا تا آخر کتاب حدودیات سر در میاره، ولی اونای دیگه فقط فقه هن.
مرحوم کلینی مسائل غیر از فقه هم مطرح میکنه و ما میتونیم کتاب کافی رو در چهار بخش تقسیم بکنیم: بخش عقاید، بخش احکام، بخش اجتماعیات و اخلاقیات، یکم بحث تاریخ. تو چهار دسته کلی میشه تقسیمش کرد: عقاید، احکام، اخلاق و اجتماعیات، چهارم بحث تاریخ که یه مختصر تاریخی هم درش هست. به هر حال این هم از ویژگی های کتاب کافی که کتب اربعه دیگه چنین ویژگی رو ندارند. و روی بحث باب بندیش هم یه تذکر رو دادیم. موضوعی که اینجا باقی مانده باشد خدمت عزیزان عرض کنم، اینجا من دیگه الان چی رو موضوعی رو در کتاب کافی نمی بینم، فقط یک نکته رو من خدمت عزیزان عرض کنم. از ویژگی های کتاب کافی دو تا نکته باید اینجا عرض کنم. بله، از ویژگی های کتاب کافی این که مرحوم کلینی مصر بر این است که تمام اسنادی که برای روایت هست ذکر بکنه، یعنی از استاد خودش که علی ابن ابراهیم قمی یا اساتید دیگه‌ای که داشته، این روایت رو از هر کی میخواد نقل کنه از آخرین فرد میگیره تا خود امام روایت رو نقل میکنه. و حتی در بعضی از موارد انقدر دقت این مرحوم کلینی علیه الرحمه بالا بوده که نمیدونم، آینده نگری خیلی قشنگی داشته ایشون. خب شما دقت کنید در زمان مرحوم کلینی بحث بررسی سند اینا خیلی مهم نبود، چون اصول اربعه و اینا در دستشون بود و یه مقدار شواهد و قرائن بود، خیلی راحت تر میشد تا نسبت به الان بخوام صحت سندی اینا رو بررسی کنیم. آینده نگری ایشون اینقدر زیبا بود که حالا آینده نگر بوده، هر جور بوده، که ما الان احتیاج به سند داریم، اگر بعضی از روایت ها دو تا سند داره، دو تا سندشو میاره، مثلا روایت اول رو با سند ذکر میکنه، روایت دوم سند رو ذکر میکنه، بعد میشه مثله، یعنی عین روایت بالایی رو با این سند من دارم، یعنی این روایت دو تا سند داره. و این خیلی از دقت نظر مرحوم کلینی محسوب میشه. نکته بعدی که من باید اینجا تذکر بدم، مرحوم کلینی از دقت نظر زیبای ایشون این بوده که روایت هایی که در تحت هر بابی میخواد بیان کنه، اول روایت هایی که شاخصن و روایت هایی که خدمت شما عرض کنم که واضح ترن یا از نظر سندی و شواهد و قرائنی از اعتبار بیشتری برخوردارن، اول اونا رو بیان میکنه، بعدن هرچی رو به آخر باب میای میبینی روایت در موضوع باب ظهور کمتری داره. و این مخصوص مرحوم کلینی این کار کرده که اولین باب مثلا یه روایتی نباشه که ظهورش کمه، اول باب یه روایتی با ظهور بالا میاره، روایت دوم کمتر 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 تا به آخر باب میرسه. اول روایت هایی که ظهور و بروز بیشتری، حالا اگه روایتی هست که روایات ظهور و بروزش یکیه دیگه، حالا اون یه حرف دیگه است. ولی اگر میبینیم روایتی در ظهور موضوع فرق میکنه، مرحوم کلینی اول اونایی که ظاهر بیشتری دارن بیان میکنه. خب من در اینجا یک کلامی رو از جناب آقای ابن اسیر صاحب کتاب الکامل فی التاریخ نقل میکنم برای شما، که من با این توضیحاتی که نسبت برای کتب اربعه دادم برای عزیزان، کلام جناب آقای ابن اسیر صاحب کتاب الکامل فی التاریخ قشنگتر نمود پیدا میکنه. جناب آقای ابن اسیر که از علمای اهل سنت هست، ایشون اینجوری مطلبی رو دارن. ایشون میگه احیا کننده دین در ابتدای قرن اول امام باقر بود، در ابتدای قرن دوم امام رضا بود. چقدر قشنگ، ابتدای قرن اول امام باقر، ابتدای قرن دوم امام رضا، و ابتدای قرن سوم مرحوم کلینی بود. که من این رو عمدن در کتب اربعه برای شما نام بردم، مرحوم کلینی تاریخ وفاتشون 329 صدوق 381، مرحوم شیخ توزی 460. اولین کسی که بعد از غیبت، یعنی در زمان غیبت صغرا، اینجوری بگیم در زمان غیبت صغرا احیا کننده روایات بود و استارت
تبویب و بابندی و جمع‌آوری روایات رو به این صورت استارتش رو زد جناب مرحوم کلینی بود. ابن عسیر هم سر همین عنوان می‌فرماد که قرن دوم امام باقر، قرن سوم امام رضا، قرن اول بله قرن دوم امام رضا، قرن سوم بله امام باقر، امام رضا و مرحوم کلینی. این کلام جناب آقای ابن عسیر بود. خب من وقتم گذشته، فقط یک اشارت و مایی سر این جریان داشته باشم که مقایسه کتب اربعه که حالا ما کتب اربعه رو توضیحاتش رو دادیم، مقایسه کتب اربعه با صحاح سته اهل سنت. ما شیعه ها کتب اربعه داریم، اهل سنت صحاح سته دارن، صحیح بخاری، صحیح مسلم. به ترتیب این ترتیبی که من میگم دارم نام میبرم، به ترتیب اعتبار نزد سنی هاست. اول اعتبار رو صحیح بخاری داره، بعد صحیح مسلم داره، بعد صحیح مسلم سنن ابو داوده، بعد سنن ترمذیه، بعد سنن نسائی و بعد سنن ابن ماجه. بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، 6 تا صحاح سته. این نکته رو من باید اینجا خدمت عزیزان بگم که بدونن اگه یه وقت یه نفر اشکالی کرد، خصوصا عزیزانی که در مناطق سنی نشین هستن، شاید این نکته بیشتر براشون اهمیت داشته باشه، مجبورم یک نکته رو اینجا تذکر بدم. عزیزان، ما کتب اربعه خیلی برامون اهمیت داره و خدمت شما عرض کنم تاج سر ماست و برای ما اهمیت به سزایی داره. خدمت شما عرض کنم که خصوصا در کتب اربعه کتاب کافی از اهمیت سرشاری برای ما قرار داره. ولی این حتی این نکته رو بگم، من علمای قدیم امثال شیخ صدوق یا مرحوم کلینی، اینا انقدر دقت نظر داشتن که حتی اسم بابی که میخوان مطرح کنن، اسم باب رو از پیش خودش مطرح نمی کنه، اسم باب رو از متن روایت میذاره. مثلا من یکی براتون نام ببرم، مثلا میگه که باب و ان الائمه، مثلا خدمت شما، یعلمون متا یموتون، این متن روایته. انقدر از اهمیت کلامشون دقیقه که بعضیا میگفتن امثال شیخ صدوق یا مرحوم کلینینا اگر یه جایی کلامی از خودشون هم دارن، این کلام رو ما میتونیم به جای کلام امام حساب کنیم. یعنی خدمت شما عرض کنم، اینا تعمد داشتن که کلامی غیر از کلام امام بیان نشه. خب در مراحل بعد دیگه چون فاصله زیاد شد و اینا، دیگه یواش یواش این رسم تمام شد. این رو گفتم که بگم ما روی علمایی مثل شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کلینی، اینا اهمیت زیادی داریم، ولی با این همه اهمیت ما هیچگاه کتب اربعه رو ما اسم صحیح روش نمیگذاریم. اگر یک کتابی در کتاب ملای حضور اومده، در کتاب استفسار اومده، تهذیب اومده، کافی اومده، هیچ وقت ما نمیگیم صحیح کافی، میگیم کتاب کافی. یعنی اگر روایتی در کتاب اصول فروع روزه کافی اومده، ما نمیگیم این کتاب، این روایت حتما صحیحه. باید بررسی سندی بکنیم، روز سند بررسی میکنیم، با کمال احترامی که برای مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی اهمیت براشون قائل هستیم، با کمال احترام ما بررسی سندی میکنیم، شواهد و قرائن رو میبینیم. حالا مبنای قدما، مبنای متأخرین در بحث اعتبار سند و بررسی اعتبار روایت کار نداریم، رو مبنای هر کسی، مبنای خودش، ما اینا رو به عنوان صحیح قبول نداریم. مبنامون هر چی هست بررسی میکنیم، بعد از سنجیدن شواهد و قرائن، بررسی سندی، حالا میگیم ما این کتاب، این روایت رو میپذیریم یا نمیپذیریم. چرا؟
به خاطر اینکه اهل سنت تو اینجا گیر کردن، الان تو کتاب صحیح صحاح سته شون صحیح بخاری و مسلم و از این حرفا، خصوصا صحیح بخاری و مسلم که خیلی اهمیت براشون قائلن، بعد از قرآن میگن اینا اولین کتابی است که بعد از قرآن نوشته شده، یه سری روایاتی هست که راه مفری ندارن، برای همین جدیداً رسم شده بینشون که کتاب بخاری یا صحیح مسلم رو برمی‌دارن تقطیع می‌کنن، بعضی از روایتاشو حذف می‌کنن یا بعضی از روایتاشو جابجا می‌کنن یا بعضی از باب‌هاشو برمی‌دارن جابجا می‌کنن. چرا؟ چون یه طرفی که میره آدرس روایت پیدا کنه گیج بشه پیدا نکنه. ما چیزی در با کمال احترامی که برای علمای خودمون خصوصا مؤلفین کتب اربعه قائل هستیم، هیچ کدوم رو به عنوان صحیح نمیپذیریم، اگرچه روایاتی که تو این کتب باشد با کتابهای دیگه باشه برای ما از اهمیتش فرق میکنه، از اهمیت بیشتری برخورداره، ولی ما هیچ وقت دست و پامون رو نبستیم که بگیم اینها کتاب صحیح هستن. نه، ما اینا رو به عنوان صحیح قبول نداریم، ولی کتابهای معتبری هستن. خب ما می‌خواستیم این موضوع تو جلسه اول گفته بشه که ما مجبور شدیم جلسه دوم رو هم به این امر اختصاص بدیم. در جلسه بعد انشاءالله وارد اصل کتاب کافی خواهیم شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.